ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت من يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرهام المتهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أن لك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أن لك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع دين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيد وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن ولي. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بكم علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتكم وأبرأهم إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا يا الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
خب دوستان گرامی، قبول باشه انشاءالله زمزمه یه زیارت وارث از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم تا شش بامداد انشاءالله. دعوت میکنم با صفای دل همراه باشید با صحبت‌های ارزشمند مرحوم آیت الله صفایی حائری، چگونگی محاسبه داشته‌هامون و توسعه وجودی انسان در سلوک موضوع صحبت‌هایشون هست که دعوت میکنم بشنوید.
فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل.
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک. خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الله و آله الطيبين الطاهرين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در نظرم بود که یه جمع‌بندی از خودمون داشته باشیم. خب از غرور ما و از فریب ها و خدعه هایی که شیطان برای ما در نظر داره میتونیم نجات پیدا کنیم. با تأملی تو اون چه در عمر ما گذشته، اون چه در قلب ما میگذرد، اون چه در وهم ما و خیال ما میگذرد، و با تأمل در اون چه که از جوارح ما صادر شده و کارهایی که انجام دادیم، و با توجه به همت و هم و غمی که داریم میتونیم وضع گذشته خودمون رو از ابهام و غرور شیطان بیرون بیاریم و از فریب ها نجات پیدا کنیم و برای آیندهمون قدم بردیم. اگر کسی هر سال حساب خودشو داشته، گذشته از حساب سالش، ببینه که در این سال گذشته چه کرده، چقدر خودش با خدا پیوند خورده و چه دلهایی رو با ربشون پیوند داده، چه قرار یا بیقراری رو در دلها ریخته. این جمع‌بندی اول ما که تو رابطه هایی که وجود داشته. حاصل جمع ما به این نیست که چقدر تحصیلمون بالا رفت، چقدر ثروتمون بالا رفت، چقدر اعتبار و آبرومون رو زیاد کردیم، به این هستش که چه قرار و چه بیقراری رو در دلها ریختیم، چگونه دلها رو از دنیا کوچ دادیم. فریاد فرو الالله انی لکم منه نذیر مبین رو به گوش دلهای معاشرین خودمون رسوندیم. این یک حساب. حساب دوم توجهی که باید در قلب خودمون داشته. این دل ما حبش، بغضش، امیدهاش، یأسهاش، تحولها و تقلبهاش چی بوده؟ اون چه ما رو رنج داده، اون چه که ما رو خوشحال کرده به حساب بیاریم. اینطور معامله و حساب رسی کردن خیلی راحت تر از این هستش که انسان فقط به کارهای خوب خودش یا به کارهای بد خودش مشغول بشه. اشتغال به کارها و اعمال نه مشکلی رو حل میکنه و نه انسان رو به تحولی میرسونه، یا مغرور میشه انسان یا مایوس. در حالی که جمع‌بندی از این به اصطلاح سرمایه قلبی انسان، اون چه در وجود آدم میگذره، اون چه در دل او میگذره، هم راحت‌تره، جمع و جورتره و هم کارگشاتره، چون قلب آدم رئیس تمامی جوارح و جوانه اونه. از اینجا به قسمت‌های دیگه سرکشی میشه کرد. بعد دنیای دیگه‌ای رو که باید بهش فکر کنیم وهم ما، توهمات ما، تخیلات ما به چی رو آورده. این هم جز سرمایه های ما هستن، اونهایی که به کشفی یا به اشراقی یا به شهودی یا به درکی از سبحات جلال حق میرسن از همین نیروی تخیل و قدرت خیالشون هم بهره مند میشن. خب اینجا باید تسویه بشه، باید توهمات وسوسه ها کنترل بشه، باید این ظرف شستشو بشه، باید این آینه زنگارش رو پاک کنیم. ما در تخیلاتمون که کار بزرگ وجود ما رو داره انجام میده و سرمایه های زیادی رو مصرف میکنه، انرژی عظیم ما هرز همین تخیل ها و توهمای ما هستش. اونجایی که آرامترین لحظات ما داره میگذره، نیت فکر سختترین جبلان های خودش رو داره و این انرژی مصرف زیادی خواهد داشت، نیروی زیادی رو خواهد بود. مرحله بعد اون هم و غم ماست. در روایتی از حضرت صادق تو ذهنم هستش که میفهمن کسی که همش دنیا باشه، این یکتب و بین عینی فقیرون، کسی که همتش به دنیا مصروف بشه و از حق چشم بپوشه، این نوشته میشه که گداست. یکتب بین عینی انه فقیر، این که تو پیشانی و این مارک و این علامت رو میچسبانن، معنیش اینه که این وجود فقیره. صحبتی بود گفتم فقر و غنا رو میشه تقسیم بندی کرد، از همین روایت هم که همش الان تو ذهن من نیست میشه جمع بندی کرد که یه فقر وجودی و غنای وجودی داریم، یه فقر و غنای قلبی داریم و یه فقر و غنای در نعمت یا فی عید الناس داریم. اما فی عید الناس، اگر کسی همتی به سمت غیر حق پیدا کنه و دنیا آخرین هم و غم او باشه، این وجودش فقیره. و کسی که فقر وجودی پیدا کرد و توسعه وجودی پیدا نکرد و محدود شد، این فقر قلبی خواهد داشت. و کسی که فقر قلبی پیدا کرد، از اون چه از نعمتها در دسترس داره بهره مند نخواهد شد. چون این آیه به رغم اون ترجمه ظاهری که براش میکنن به این نکته اشاره داره که لا ینفع مال ولا بنون الا من قتل الله بقلب سلیم. نعمتهای دنیا، فرزندها و اموال دنیا لا ینفع، نافع نیست برای هیچ کس الا من اتى الله بقلب سلیم. اینجا مستثنی محذوفه. این حقیقتیه که جز قلب سلیم، جز قلب غنی، جز قلب بهرمند از نعمتهای دنیا بهرمند نخواهد شد، سهمی نخواهد گرفت. حتی در این دنیا ممکنه نعمتها به او چسبیده باشند، ولی اتصال نعمتها غیر بهره برداری از نعمت و سرشار شدن از نعمت و استفاده کردن از نعمت. پس این قسمت اول معنایی بود که من در ذهنم بود بهش توجه داشته بشه. این گفتم مثل اسم اعظم یا اسماء الله الحسنا، اینها معانی هستند، کلمات نیستند. دور نیست که بگیم لا اله الا الله اسم اعظم یا الرحمن یا الرحیم، کدوم یک. این کلمه ها اسم نیست، اون حقیقتی که یک نوع سلوک وجودی ما، یه نوع سعه وجودی ما، یه نوع بلوغ وجودی ماست، اون حقیقت اسم اعظم هستش. همینطور حقیقت قدرم همینه. درک این حقیقت، این کارهایی که ما میکنیم، اعداد و آماده سازی و زمینه سازی برای رسیدن به اون معنا هست. بشینه جنبندی بکنه انسان از وجود. گفتم این جنبندی هم برای ما لازمه. ما خودمون رو جز سرمایه ها نیاوردیم. این وسایل اتاق رو کنترل میکنیم، ماشین هایی که داریم کنترل میکنیم، امکاناتی که داریم کنترل، حتی قلمی که من تو اداره دارم، قلم هایی که مثلا به من سپرده شده، یا میزی، تختی اگر زیر اختیار من هست، تحت اختیار من، اینها رو کنترل کردم. ولی مثل که خود من اصلا به حساب نیومدم. که خب خود ما هم یه چیزی هستیم، خود ما هم یه سرمایه هستیم، وجودی هستیم که خداوند به خودش دست مریضات گفته، تبارک الله احسن الخالقین، برای خودشون. خب حالا چی شده این وجود؟ خب همش چیه؟ غماش چیه؟ رنجاش چیه؟ شادیاش کدومه؟ فقیر غنیه؟ همتش به چی رو آورده؟ اگر تمامی دنیا هم مقم ما باشه، ما فقیریم. وای به مایی که به یه گوشه دنیا قانعیم، یه تیکه یه جای کوچولویی باشه توش سرپناهی بگیریم، یه مغازه‌ای باشه ازش درآمدی داشته باشیم، یه چند تا آهن متصل به هم باشه سوارش بشیم. اگر تمامی عالم همت ما باشه، یکتب بین عینه انه فقیر. خلاصه فقر وجودی و غنای وجودی، فقر قلبی و غنای قلبی، فقر نعمت و غنای نعمت، این فقر و غنایی‌ست که باید جمع‌بندی کنیم از خودمون، سرمایه‌ای که باید به حسابش بیاریم، اندازه‌گیری کنیم. این صحبت‌هایی که شب قدر هم شب ارزیابیه، هم شب برنامه‌ریزیه، هم شب اندازه‌گیریه. ارزیابی، ارزشیابی کنیم، اندازه‌گیری کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. قدر به هر سه معنا آمده. یه لیلة القدر هم خیر من الف شهر، از یه عمر مفیدتر نافعتره. خب دست به کار بشیم ببینیم واقعا ما چه حدی از فقر و غنا رو تأمین کردیم تو این مقدار از عمر، چه مراحلی رو پشت سر گذاشتیم. این جنبندی، جنبندی مفیدی هست. آدم از غرور شیطان و خدعه‌های شیطان و فریب شیطان که او رو گول زده و مستقرش کرده در اموری، محدودش کرده به اهدافی، از اینها میتونه نجات پیدا. گفتم این فقر و غنای وجودی هست که به دنبالش فقر و غنای قلبیه، و اگر این فقر و غنا در قلب تو ما نیامد، این اگر این غنا در قلب ما نیامد، غنای نعمت‌ها بهره‌مندمون نمی‌کنه. به ظهور آیات متعددی، یکیش هم همین بود، یکیش هم تون بحث سوره تبت بود مطرح شده بود که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اگر انسان حرکتی پیدا نکنه و غنایی پیدا نکنه، غنای مالش جایگزین او نمیشه. ما اغنا عنه، به جای او و بدل او و به جایگزین او نخواهد بود غنای دست او و غنای مال او. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اون چه سرمایه داره و اون چه از این سرمایه به دست میاره، این جایگزین وجود راکد فقیر نخواهد شد. این ملخص حرفه. خلاصه جنبندی بکنیم، تای کیسه رو بالا بکشیم، شوخی نداره. اون چی که انسان رو در نعمتهاش بهرمند میکنه این غنای قلبه، و اون چه این غنای قلب رو تأمین میکنه اینه که همتها بالا بیاد. خلاصه سیر بحثم برای اینکه روشن بشه، یک هدایت هست که، یعنی دو هدایت رو ابراهیم ازش شکایت میکنه. این عرضی که میکنم بیشتر به خاطر اینه که رفقایی که تو جریان بحث بودن یه جنبندی و خط‌کشی تو ذهنشون بشه. شاید خیلی ها از این اشاره ها چیز زیادی دستگیرشون نشه، ولی خب میشه بعدها تأملی داد. دو هدایت رو ابراهیم ازش شکایت میکنه. یکی جمله اینه که اتوها جونی فی الله وقت هدانه، وقتی که قوم او با او درگیر میشن و ازش میپرسن که این بت‌ها رو تو چنین کردی، و با او به محاجه برمیخیزن و با او دعوا میکنن، ابراهیم حرفش اینه اتوها جونی فی الله، دارید درباره کسی با من بحث و گفتگو میکنید که هست و نیست، در حالی که هدایت من و رزق قلبی من و عنایت‌های مستمر او رو من لحظه به لحظه دارم بهره‌مند میشم ازش. اتوها جونی فی الله فقط هدانه. این یک هدایت، این هدایت، هدایت به اندازه‌های وجودی ماست که حد وجودیمون رو بفهمیم، قناعت هامون رو بگذاریم. علامت این هدایت اینی که انسانی که قدر خودش رو شناخت، همش ارتفاع پیدا میکنه، ارتفاع هم پیدا میکنه. ورتفعت، چون تعبیر دعای مناجات خمسه شهر هست، در بیع دنیا به آخرت هممهم، همت ها ارتفاع پیدا کرده، رفعت همت براش اومده، میفهمه چه چیزی رو به جای چه چیزی بده، حالیش میشه چه چیزی رو با چه چیزی معامله کنه. پس اون هدایت باعث میشه تو اندازه خودتو بفهمی، ارزش خودتو بفهمی، و برای خودت هم برنامه ریزی کنی، و با اون برنامه ریزی و ارزش یابی و اندازه گیری هستش که تو اهدافتو مشخص میکنی و راه میفتی به سمت این هدف. هدایت دوم از اینجا شروع میشه. تویی که هدفت رو انتخاب کردی، آن به آن احتیاج به هدایت‌های دیگری داری. باز بیان ابراهیمه که انی ذاهب الی ربی، من راه افتادم، من حرکت کردم. کجا حرکت کردی؟ ذاهب الی ربی، همتم مشخص شده. با چه هدایتی؟ سیه دینه. اینجا اونجا میگفت وقت هدانه، هدایت به من رسیده و این رزق رو من بهره‌مند شدم ازش در گذشته. ما مزا وقته و لازم عجله، و اینجا میگه سیهدین، هدایتی که بعدها خواهد بود و لحظه به لحظه خواهد بود و استمرار خواهد داشت، که با شکر ما همین هدایت مستزاد خواهد شد و با بلا و تمحیص حق تصفیه خواهد شد و از غرورها پاک خواهد شد. پس این مرحله سیر کاره، هدایت هست، قدر هست، همت ها مشخص میشه، و کسی که همتش بالا رفت غنای وجودی پیدا میکنه، و این غنی در وجود
غنای قلبی پیدا میکنه، محبتهاش سرشار میشه. گفتم ما محرومیم، ما مفلوکیم، به حق حق قسم ما حتی بلوغی در شهوت، بلوغی در غضب، بلوغی در اوهاممون نیامده. ما همه حقیر و صغیریم، نه در احلام و اندیشه ها و همت هامون، حتی در غرائز و شهواتمون ما فقیر و مفلوکیم. ما هنوز اشتها و اشتیاقی به حورالعین نداریم. این گفتم مثل کسی اینه توی دهی مانده با سگ و الاغ مأنوس شده، این شهوتش در این حده. ذالک مبلغهم، این دیگه چیزهای دیگه، جلوه های دیگه، تجلیات دیگه رو نمیفهمه. اگر به اونجا سفر کنه، لعبت های دیگه رو ببینه، اون موقع حتی به دخترموش که تو ده طالبش بوده و یه روزی دلش برای اون لک میزده، دیگه به اون نگاه نخواهد کرد. علامت اینه که ما بالغ نیستیم، علامت اینه که ما طفل رحیم، علامت اینه که ما حقیر و صغیریم، و اینه که اولیای خدا بر این حقارت ما میسوزند و حتی دعامون میکنند. یه تحولی در ما بیاد، توجهی بیاد. و این که میگم نه صحبت به گزافی باشه، میبینیم که ابراهیم وقتی که با یکی از بنده های خدا در یه جزیره جمع میشه و بنا میشه، دعا کنند و آمین بگن، دعای ابراهیم این اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدای اونهایی که ذره ای از حب تو در دل اونها نشست و عشق تو در دل اونها خونه کرد، اینها رو ضعفهاشون رو تو غافر باش، کسریهاشون رو تو جابر باش. گفتم اگر حقیقت قدر رو یک امر غیر زمانی و مکانی بدانیم و اگر بنا بشه که تحولی رو دنبال کنیم، لازمش اینه که به این دریچه های اساسی سرکشی کنیم. دریچه عمرمون رو باز کنیم، ببینید چی توش بوده، چه حاصل جمعی داشتیم تو. گفتم چه قراری رو تو دلها ریختیم، نفوسی که با ما بودن به چی مطمئن شدن؟ به وعد ما، به وعید ما، به نعمتها، به خونهی که براشون تهیه کردیم، به زنی که براشون گرفتیم، به حرفهایی که براشون زدیم. ببینیم ما چه بیقراری رو تو دلهای رفقامون، کسیم زن من با من مدت ها بوده، بچه های من با من بودن، من همینها رو به همین حد قانع شدم و به این حد قانع کردم که بابا این خونه مال تو، این طلا مال تو، اون کفش مال تو، این کلا همین. به خدا قسم اینها روز قیامت دست از دامن من بر نمیدارن که تو به چی ما رو فروختی، به چی ما رو قانع کردی. نه تو سالون، نه مسئول میشین که کسانی که با ما بودن، مغزها و چشمها و نگاههایی که یک ساعت دو ساعت در انتظار بودن من حرفی بزنم، به چی مطمئنشون کردم من اینا رو؟ قرار اونها رو به چی بستم؟ یه دریچه هست که باید باز کرد و فهمید چی جمع کردیم دور، چه قراری رو تو دلها ریختیم. قراری لا یقر رو دون لقائه، هر قرار و اطمینانی اگر در وجودی ریختید بدون دیدار حق، به اون ظلم کردید. میدونید بیقرارش کنید، بکنیدش، مهم نیست به جایی برسه، بذار کنده بشن از ظلم. بعد با خودتون جنبندی کنید چه کردید، چه قراری رو تو دلهای معاشرینمون، دلهای کسانی که به ما مربوط میشن، ولایت اونها با ما، دوستی اونها با ما، مهمان ما هستن، حتی نه مصاحب من در یه سفری هستن، چه معنایی رو به او دادن؟ با حسین با هم یه دونه هندونه رو پاره کنیم بخوریم؟ ما به خدا قسم حتی حجم خسارت هامون رو نمیشناسیم. میدونیم یه چیز سوخته، نمیدونیم چی سوخته. فضا اسفر از صبح، وقتی که صبح چهره باز کنه، اون موقع سفیر صبح رو که دیدیم فریادمون بلند میشه و سفیرمون در میاد، زجه میزنیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونایی که امید حتی ندارن که به دیدار ما، به همین گفتم همت ها شدیداً محدود شده، به همین دنیا دل بستن. آخرین حد دیده کور مگر کجاست؟ لا یرجون لقاءنا، نتیجتا رضو بالحیات دنیا، راضی شدن. به جای اون بحثی که در اون اهداف سلوک بهش اشاره کردم که عبودیت بود و رضا بود و لحف الاجود الله بود، اینا رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، قانع شد و حتی آرام گرفت، لمید. والذین هم عن آیاتنا غافلون، حالا لمید، آیا نشانه های حرکت رو نمیبینه؟ آیا فریاد رحیل و کوچ رو نمیشنوه؟ آیا ساربان ها و کاروان ها رو نمیبینه؟ چرا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، عالم میشه ولی ازشون چشم میپوشه. این نکته مهمه که علم میاد ولی ازش چشم که پوشیدی غفلت میشه. غافلون یعنی تذکر انبیا و هدایت انبیا نتیجهش این بوده که جهل اینها تبدیل به غفلت شده. همینو همین. الذين هم عن آياتنا غافلون و اولئک مأواهم النار. خب اینا چه پناهی دارن؟ پناه اینها چیه؟ مأوای اینها چیه؟ زیر چه سقفی اینها میخوان آروم بگیرن؟